رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید نیروهایش را هرچه سریعتر از غزه خارج میکند. القاعده با ارسال پیامی ویدیویی آلمان را به عملیات تروریستی تهدید کرد. ترکیه قدرت‌های غربی را به استفاده از معیارهای دوگانه در بحران غزه متهم ساخت. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه و در آغاز این روز نیمه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما بمانید. در آغاز دوشنبه سیام بهمن ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 19 ژانویه 2009 میلادی. در مجله نیمه شب مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها همکارم محمد رضا کاظمی در استودیو در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها را با آگاهی شما برساند. با شب بخیر به شما آقای کاظمی.
شب شما هم بخیر و شب شنوندگان گرامی هم بخیر. اسرائیل میگوید میخواهد نیروهایش را هرچه زودتر از نوار غزه خارج کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که در نشستی با حضور رهبران اروپایی در اورشلیم سخن میگفت اظهار داشت کشورش در این حال خواستار تضمین‌هایی برای ثبات آتش‌بس با گروه شبه نظامی حماس است. در این بین خبرگزاری‌ها نوشتند که برخی منابع نظامی اسرائیلی که نامشان فاش نشده خبر آغاز عقب نشینی تدریجی نیروهای این کشور از نوار غزه را تایید کردند. رهبران اروپایی روز یکشنبه پیش از سفر به اورشلیم در شرم الشیخ مصر گرد هم آمده بودند تا درباره راه‌های حفظ وضعیت آتش‌بس گفتگو کنند. پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل، مسئولان حماس نیز اعلام آتش‌بس کردند و گفتند به ارتش اسرائیل یک هفته فرصت می‌دهند تا از نوار غزه خارج شود و مرزهای این منطقه را برای ورود غذا و دیگر کالاها باز کند. مقامات آلمانی سرگرم بررسی یک ویدئوی منتسب به القاعده هستند که در آن فردی آلمان را به خاطر حضور 3300 سربازش در افغانستان به حملات تروریستی تهدید می‌کند. در این ویدئوی 30 دقیقه‌ای که روز شنبه در شبکه اینترنت منتشر شده، مردی به زبان آلمانی سخن می‌گوید که خود را ابو طلحه آلمانی می‌نامد و با عمامه سیاه سر و صورت خود را پوشانده است. فرد مذکور می‌گوید آلمان به گفته او ساده‌لو و خوش‌باور است. اگر فکر کند با داشتن سومین گردان بزرگ نیروهای خارجی در افغانستان از آسیب در امان خواهد ماند. این پیام که در ماه اکتبر 2008 یعنی حدود 3 ماه پیش تهیه شده، دیروز پس از آن منتشر شد که یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت آلمان در کابل منفجر و باعث کشته شدن 5 نفر شد. به گفته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، قدرت‌های غربی نتوانستند به سرعت در بحران غزه دخالت کنند و مانع از تهاجم نظامی اسرائیل به این منطقه شوند. آقای اردوغان که در بلژیک سخنرانی می‌کرد، عملکرد قدرت‌های غربی در قبال بحران غزه را معیارهای دوگانه توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه با یادآوری دخالت سریع قدرت‌های غربی در درگیری میان گرجستان و روسیه در مرداد ماه امسال، کشورهای غربی را متهم کرد که کوتاهی کردند و نتوانستند به سرعت به عملیات نظامی اسرائیل در غزه پایان دهند. رجب طیب اردوغان قرار است روز دوشنبه با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کند. افغانستان میگوید متحدان خارجی کابل باید خود را همگام با دولت این کشور در وخامت اوضاع افغانستان مسئول بدانند. این مطلب را یکی از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه و در واکنش به اظهارات یاپ دهوب سکیفر دبیر کل ناتو عنوان کرده است. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی پیشتر در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به چاپ رسید، دولت افغانستان را به ناکارآمدی و فساد متهم کرده بود. او در این نوشته مشکل افغانستان را نه تنها طالبان که شیوه نادرست اداره امور در آن کشور دانسته بود.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. آتش بس اسرائیل و حماس در نوار غزه و هشدار حماس برای خروج نیروهای اسرائیل زمینه ای است برای گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه.
طرفین هر دو علاقمندند که به نوعی آرامش حداقل برای یک مدت کوتاهی هم اگر شده به اونجا به اون منطقه برگرده.
در تحولات غزه به عقیده برخی کارشناسان ایران، سوریه، مصر و آمریکا نقش دارند و جمهوری اسلامی یکی از حامیان حماس نقش عمده‌ای دارد. عده‌ای از افراد خانواده اعضای مجاهدین که قصد داشتند برای دیدار فرزندانشان به عراق بروند بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برند. گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. بحران اقتصاد جهانی به ایران رسیده است. به گفته وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی در این باره هم با یک کارشناس اقتصادی گفتگو خواهیم کرد.
در ایران حالا ناگزیر شدن که دربارش حرف بزنن چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
آیا اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی اشتباه بود؟ نگاهی داریم به گزارش واشنگتن پست در همین زمینه. در بخش دوم این مجله برنامه صدای دیگر، صدای زنان را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. ساعتی پس از آغاز آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل روز یکشنبه، حماس نیز با اعلام آتش بس یک هفته به اسرائیل فرصت داد تا نیروهای خود را از نوار غزه خارج کند. در پیوند با این موضوع با دکتر مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، دقایق پیش گفتگوی انجام دادم و ابتدا این پرسش را مطرح کردم که تا چه اندازه دو طرف مایل به تداوم آتش بس هستند. مهرداد خانساری چنین میگوید:
به نظر من اینکه آتش بس باید به هر حال پیاده بشه، این یک امری است که طرفین هر دو این رو میخوان. منتهاش هنوز اون مذاکرات نهایی دیپلماتیک، اون تکاپوهایی که از سوی کشورهای مختلف داره صورت میگیره، پایان پیدا نکرده. اینکه اسرائیل اول رأسا خودش اعلام کرد که آتش بس رو از آغاز روز یک شنبه دنبال خواهد کرد، خب این انتظار می رفت که قبل از اینکه حماس هم بیاد و یک چنین به اصطلاح اعلامی رو خودش یک جانبه بکنه، که یک مشکلاتی دو مرتبه رخ بده که دیدیم رخ داد. ولی به نظر من طرفین هر دو علاقمندن که به نوعی آرامش حداقل برای یک مدت کوتاهی هم اگر شده به اونجا، به اون منطقه برگرده. و امروز بعد از این کنفرانس شرم الشیخ و پایان نشستی که به هر حال در دوحا در قطر صورت گرفت، ما خواهیم دید که این زمینه برای اینکه جلوی تهاجمات گرفته بشه بیشتر مهیا خواهد شد.
آقای خانساری، اسرائیل و حماس با استقرار نیروهای بین المللی در منطقه مخالفت کردند. دولت مصر هم اخیراً چنین پیشنهادی رو رد کرده. به تصور شما چرا دولت مصر با حضور نیروهای بین المللی در این مرز مشترک با غزه مخالفت میکنه؟
به نظر من استقرار نیروهای بین المللی در منطقه غزه بین مصر و همون منطقه رفاه به دست مقامات مصری رو تا حدودی در حنا قرار میده و اینها علاقه من نیستن که اون اقتدار خودشون زیر سوال بره و یا نیروهای دیگری در اونجا حضور داشته باشن. حماس هم میخواد که نیروهای بین‌المللی نباشن، برای اینکه خب در مواقعی که دولت مصر احیانا به لحاظی چشم پوشی میکنه از اینکه این منطقه رو کنترل کنه، خب دست حماس باز میمونه، استقلال بیشتری دارن برای پیشبرد مقاصد خودشون. لذا طرفین به دلایل خودشون هر دو ترجیح میدن که این نیروها در اونجا مستقر نباشه، در حال اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا و به نوعی اسرائیل خواستار این هستند که رفت آمد در اون منطقه بیشتر زیر کنترل باشه.
در آستانه آغاز زمامداری باراک اوباما در آمریکا، مسئله خاورمیانه و جنگ غزه از مسائل مهم خارجی دولت او خواهد بود. تا چه اندازه میشه این آتش بس موقت رو در واقع مدیون آغاز کار آقای اوباما دونست؟
میشه گفت که دولت اسرائیل به خصوص علاقمند بود که این تهاجمات تا زمانی که اوباما روی کار نیامده به پایان برسه. و باید در نظر داشت که خب این جنگ یک مدت 22 روزی که ادامه داشته، یعنی 22 روز مدت کمی نیست. مسئله اساسی این هستش که اون هدفهایی رو که دولت اسرائیل به دنبالش بوده که نتونسته در این فاصله زمانی تعیین کنه، دلیلی نمیتونست وجود داشته باشه که با ادامه جنگ، مثلا به اینکه این یک هفته یا 10 روز دیگه بیشتر هم ادامه پیدا میکرد که به اون هدف ها اگر منظور از اون هدف ها ساقط کردن دولت حماس بود برسه و یا اینکه به طور کلی جلوی هر نوع پرتاب موشک رو به اسرائیل بگیره. لذا به این فرم دولت اسرائیل علاقمنده که دولت اوباما که روی کار میاد در اصل در یک شرایطی باشه که بتونه مداخلاتی که میخواد انجام بده به نوعی به نفع منافع اونها تموم بشه، با توجه به اون زیربنای و اون پشتیبانی های سیاسی که در واشنگتن اونها برای خودشون دارن.
به گفته برخی کارشناسان علاوه بر ایران، سوریه، مصر و آمریکا در تحولات غزه نقش عمده‌ای دارند. گزارشی داریم در همین زمینه از مهرزاده پدرام.
بنویسید حماس و اسرائیل، بخوانید ایران، سوریه، مصر و ایالات متحده آمریکا. بیش از 1200 تن کشته و 5000 زخمی در درگیری‌های اخیر نوار غزه 1.5 میلیون نفری. جنگ کنونی در نوار غزه از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ تئودور کاراسیک، کارشناس نظامی در دبی، از نقش بازیگردانان خارجی این جنگ به رادیو فردا می گوید.
Well, it's true that there are extra-regional players who are involved in Gaza.
البته که این جنگ بازیگردانان خارجی داره. ایران و سوریه دست پیش رو در سناریوی غزه دارن، چون با بهره‌گیری از جنگ اطلاعاتی و حمایت از حماس در جنوب اسرائیل و حزب الله در شمال لبنان نقش تعیین کننده ای دارن. مصری ها نقش میانجی رو دارند که دوست دارند با نقش خودشون در جهان اسلام وضعیت موجود رو آروم کنند. البته نقش آمریکا هم که با توجه به انتقال قدرت در کاخ سفید بیشتر در حاشیه قرار گرفته، اما قدر مسلم هر چهار طرف دوست دارن مطمئن بشن که نقش خودشون رو به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.
اما در نظر عزام تمیمی، کارشناس حماس، تئوری بازی فرامنطقه‌ای در نوار غزه تفسیر غلطی است.
این که بگیم نوار غزه صحنه درگیری‌های قدرت‌های بزرگ جهانیه اشتباهه. حماس جنبشی فلسطینیه و دلیل وجود حماس رعایت نشدن عدالت در برخورد با اونها است.
بنیامین نتانیاهو، رهبر لیکود، حزب مخالف در اسرائیل، ایران را ولی نعمت حماس خوانده و گفته است تهران خواست تا پایگاه ایرانی در جوار اسرائیل داشته باشد. عزام تمیمی:
Well, Hamas as a national liberation movement that is boycotted by much of the world.
جنبش حماس توسط بسیاری در دنیا تحریم شده. حتی خود عرب‌ها هم اون رو طرد کردند. در این شرایط هر کمکی رو از هر جایی قبول میکنه. البته اگه اون کمک بی قید و شرط باشه. حالا میخواد ایران باشه یا آمریکا. حماس نه نمیگه. حالا هر کی که میخواد باشه. اما ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه منافعی هم داره. به خاطر تحقق منافع خودش هر جور که صلاح بدونه عمل میکنه. در برخی از جهات با حماس موافقه و در برخی از جهات هم نه.
اما تئودور کاراسیک در پس پرده این حمایت مالی و معنوی ایران از حماس از طرح دیگری خبر داد.
What Iran is looking for is to further its influence throughout the region and Israel.
ایران در صدد افزایش نقش خودش در سرتاسر منطقه و به ویژه در سرزمین‌های فلسطینی و جنوب لبنان. تهران در نظر داره تا با محکم کردن جای پای خودش در منطقه از قدرت خودش استفاده کنه و مطمئن بشه که طرف‌های معامله با جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اسرائیل به خوبی سازماندهی شدند و آموزش دیدند.
در سایه تمامی این تحولات اما اکونومیست می نویسد برانگیختن خشم عمومی در مورد درگیری‌ها در غزه شاید پوششی باشد تا به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و یارانش امکان دهد تا در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری اذهان را از دغدغه‌های اقتصادی موجود در ایران دور نگه دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بازداشت و زندانی شدن عده‌ای از خانواده‌های اعضای مجاهدین در تهران زمینه گزارش دیگری است از همکارم مهین گرجی.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی جمعی از خانواده‌هایی که قصد دیدار با فرزندان خود در قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف واقع در عراق را داشتند دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهریار کیا سخنگوی گروه مجاهدین خلق در این کمپ نوشت که دستگیر شدگان که نزدیک به 20 نفر بودند با گرفتن ویزای قانونی قصد خروج از ایران را داشتند که با برخورد ماموران جمهوری اسلامی از سفر باز ماندند. بنابراین گزارش ماموران امنیتی در فرودگاه با این عنوان که پرواز شما با تأخیر انجام می شود این عده را به گوشه هدایت کرده و پس از مدتی ماموران وزارت اطلاعات با حکم قضایی آنها را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. از جمله این دستگیر شدگان می توان به سکینه سلیمان زاهد، فردوس محبوبی، جمیله محمدزاده، عزت نوری، عزیزه شفیعی نیا و پریسا پور اقبال اشاره کرد. همچنین فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران در گزارشی در این باره نوشتند که دستگیر شدگان زنان بین سنین 55 تا 80 ساله هستند. گزارش ها حاکی است که از زمان دستگیری این عده تا کنون از وضعیت و شرایط آنها اطلاعی در دست نیست. در آذر ماه گذشته نیز مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جمعی از خانواده اعضای سازمان مجاهدین از جمله عباس عسکری زاده، جواد علی قلی، زهرا اسدپور، فاطمه جوشن، شهلا زرینفر، حمید بنازاده، اصغر امیر خیزری، شیر محمد رضایی و هود یازرلو را به اتهام دیدار با فرزندانشان به هنگام بازگشت از عراق دستگیر و به زندان محکوم کردند. اما به گفته آقای کیا این نخستین باری است که اعضای خانواده مجاهدین خلق پیش از سفر به کمپ اشرف و دیدار با فرزندانشان دستگیر می شوند. در این باره محمد علی دادخواه حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا می گوید که دستگیری این افراد برخلاف نص صریح آیین دادرسی مدنی است.
قانون اساسی ما در این موضوع به نحو روشن اظهار عقیده کرده که اصل قانون بودن جرم و مجازات رو پذیرفته. باید به این نکته توجه وافی داشته باشیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این امر کاملا طایفه شده. تنها در قبایل بدوی گاهی اوقات اگر از یک قبیله یک نفر خطا میکرد همه قبیله رو مجازات میکردن. لذا باید گفت چون این امری بر خلاف ضوابط مورد پذیرش بین المللی است و هم بر خلاف صراحت اصول قانون اساسی ما محسوب میشه.
قرارگاه اشرف که گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن مستقر هستند، همزمان با جنگ ایران و عراق توسط صدام حسین رهبر سابق عراق در اختیار این گروه قرار داده شد. کمپ اشرف یکی از موارد مورد اختلاف تهران با دولت نوری المالکی است. گزارش حاکی است که عراق تصمیم به تعطیلی این کمپ را دارد، اما میگوید اعضای این گروه که تحت تعقیب جمهوری اسلامی قرار دارند را مجبور به ترک خاک این کشور نخواهد کرد. نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد، اما بریتانیا و دانمارک نام این گروه سیاسی را از ردیف گروه‌های تروریستی خارج کردند.
پس از گزارش مهین گرجی، همچنان در ایران وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی گفته است موج اول بحران تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت، ولی موج دوم آن دارای تأثیراتی بوده است. علی رشیدی اقتصاددان در تهران در گفتگو با همکارم بهروز کارونی نظر متفاوتی دارد.
بحث اصلی این است که همون موج اول که بر روی بازار کالاها و اقتصاد کشورهای غربی تأثیر گذاشته، برای ما به طور مستقیم با تأثیر روی قیمت نفت و تقاضا برای نفت اثر خودش رو داشته. منتهای مراتب دوستان در ایران حالا ناگزیر شدند که دربارش حرف بزنن، چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف چه خواهد بود؟
مهمترین اثر سقوط قیمت نفت روی درآمد و بودجه دولت و روی هزینه هایی است که دولت برای خودش ایجاد کرده، مخصوصا در این 3-4 سال اخیر. یعنی دولت اگر در گذشته میتونست دلارهای نفتی رو بفروشه به بانک مرکزی و ریال بگیره و مثلا حقوق کارمندان دولت رو بده یا هزینه های جا جاری دیگری رو که در سفرهای استانی و غیر و غیره برای خودش ایجاد کرده بود به پردازه، حالا با نبودن این پولها دیگه اون کارها رو نمیتونه بکنه. بنابراین مهمترین چالش در مقابل دولت جمع و جور کردن جای جاری خودش هست، که چون این اقلام هزینه هر کدومش در یک مرکز یا افرادی هستند که متقاضی این پولها هستند، اینی که نه گفتن به این افراد برای دولت و رئیس دولت یک چالش بزرگی خواهد بود. هزینه های عمرانی سهم بسیار کمی در حدود 20% توی بودجه ها داشته که این هزینه ها هم مسلماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به نظر شما چه عامل یا عواملی باعث شد تا اقتصاد ایران دچار مشکلات فراوان کنونی بشه؟
یکی از مهمترین عوامل ایجاد وضع فعلی که مانع از اون شده که ما بتونیم یه موجودی ارزی مناسب داشته باشیم، بی‌بندباری وزارت بازرگانی تحت تأثیر فشار بازار و بازاریان وارداتی است که با حذف بسیاری از سپرهای دفاعی که در طی سالها به وجود آمده بوده، مثلا ثبت سفارش، گرفتن سپرده ثبت سفارش یا مجوزهای فروش ارز و غیر و غیره، دروازه های ایران به روی کالاهای خارجی باز شده و در نتیجه واردات ایران حداقل در این 3-4 سال سالی 20 میلیارد دلار از اون چه که قبلا پیش بینی شده بوده در قالب برنامه 4 بیشتر شده و حداقل ما طبق برنامه 4 میبایستی یک ذخیره ارزی 130 میلیارد دلاری داشته باشیم که امروز نداریم. در این شرایط اون چه که اهمیت حیاتی داره حکومت عقل و منطق اقتصادی است بر تصمیماتی که مقامات میگیرن. اگر اینها دارای این ظرفیت سنجش و تسلط بر علوم اقتصادی داشته باشند و ضمناً منافع ملی رو همیشه مد نظر قرار بدن، میتونن درسای بسیار زیادی بگیرن و بتونن مدیریت جدیدی رو در اقتصاد برقرار کنن و دیگه از روی هوا و هوس یا اغراض و یا بازی‌های سیاسی تحولات جهانی رو بی تأثیر بر روی اقتصاد ایران ندونن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه واشنگتن پست در باره عراق به باراک اوباما توصیه‌هایی کرده است که از زبان نادر صدیقی همکارمان در آمریکا می‌شنویم.
مقاله واشنگتن پست با عنوان افزایش نیروها کارگر افتاد، ضمن برشمردن عواملی که موجب موفقیت این سیاست شد می‌نویسد: نباید فراموش کرد که تاکتیک از پای درآوردن رهبران آشوبگران و ستیزجویان بیش از افزایش نیروها در آرامش عراق مؤثر افتاد. با این حال ناظران امور عراق هشدار می‌دهند که بی‌اطمینانی همگانی همچنان از میزان بالایی در عراق برخوردار است. اگر کسی کبریتی آتش بزند، جنگ داخلی می‌تواند بار دیگر کنترل اوضاع را برهم زند. واشنگتن پست می‌نویسد حتی اگر آرامش در آینده دوام آورد، این امر توجیه کننده تصمیم اصلی دولت بوش بر آغاز جنگ نخواهد بود. جنگی که همچنان به عنوان یک اشتباه بزرگ سیاست خارجی آمریکا در تاریخ باقی خواهد ماند. بعقیده پیتر باینارد، مقاله نویس واشنگتن پست، اگر ماجرای عراق به عنوان لکه‌ای بر کارنامه پرزیدنت بوش باقی بماند، تصمیم او برای افزایش نیروهای آمریکایی در اواخر سال 2006 میلادی بهترین زمان جنگ به نظر می رسد. با توجه به شرایط کشور البته آسان‌تر می بود که برعکس نیروها را از عراق خارج ساخت، ولی جورج بوش مسیر پایداری را برگزید و با بردباری آن را طی کرد و اکنون تصمیم او پذیرفته شده و مورد دفاع قرار گرفته است. او نه تنها در این سیاست محق بود، بلکه با جرأت و دلیری آن را پیاده کرد. واشنگتن پست می افزاید اکنون نوبت دموکرات هاست که به این امر اعتراف کنند، نه به خاطر جورج بوش بلکه به خاطر خودشان، چرا که درستی همواره نادرست جلوه می کند. لیبرال های کهنه کار به یاد دارند که در جنگ خلیج فارس که توسط جورج بوش پدر رهبری شد و بسیاری از دموکرات ها در کنگره با آن مخالفت ورزیدند، ثابت شد که سیاست جمهوری خواهان درست بوده است. مقاله نویس واشنگتن پست معتقد است که یکی از دلایل بی محبوبیتی دولت بوش این بود که منتقدان خود را جدی نگرفت و هشدارهای لیبرال ها را نادیده انگاشت و یا اخطار اروپاییان درباره قدرت نظامی را که تاریخ هم همواره در جهت رد درستی این اخطارها گواهی داده به هیچ شمرد. واشنگتن پست به نقل از یکی از مقام‌های دولت بوش می‌نویسد: به باور من اروپاییان طی 20 سال گذشته در مورد تمامی مسائل مهم جهانی اشتباه کردند. با این حال امروز ثابت شده که محافظه‌کاران هم در این زمینه دچار اشتباه بودند. از همین روز که باید اعتراف کرد پرزیدنت بوش در مورد افزایش نیروها در عراق درست عمل کرده است. این اعتراف به دموکرات‌ها یادآوری می‌کند که هیچ حزب تنهایی و یا یک چشمنداز ایدئولوژیک در عرصه خرد و دانایی موقعیت انحصاری ندارد. واشنگتن پست در پایان این مقاله تأکید می‌کند اینکه شما در بسیاری موارد محق جلوه کنید خطرناک است، چون این احساسی خودبزرگبینی عقلانی و تکبر را پرورش می‌دهد. اکنون دموکرات‌ها زمام امور واشنگتن را در دست می‌گیرند. آنها باید آشکارا اعتراف کنند که در زمینه مخالفت با سیاست افزایش نیروها در عراق از جانب پرزیدنت بوش اشتباه می‌کردند. چون این اعترافی ممکن است در میراث جورج بوش تأثیری نداشته باشد، ولی برای خود دموکرات‌ها شگفتی خواهد آفرید.
برخی از فعالین میراث فرهنگی خبر از عبور راهان جنوب ایران از منطقه باستانی تنگاب در جنوب شیراز می‌دهند. سازمان میراث فرهنگی استان فارس نیز اعلام کرده است که پیگیر ماجراست. خطوط راهان جنوب چندی پیش نیز قصد داشت که از کنار بنای باستانی نقش رستم رد شود که با دخالت میراث فرهنگی استان فارس مسیر آن تغییر کرد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، محوطه ساسانی تنگاب در استان فارس در خطر عبور راهان جنوب ایران قرار گرفته است. محوطه تنگاب محل برخی از آثار باستانی دوران ساسانی، مخصوصاً دوران حکومت اردشیر ساسانی است. در این منطقه آثاری چون قلعه دختر، بنای ساسانی نقاره، نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان و نقش برجسته تاجگذاری اردشیر وجود دارند. شکوه میرزادگی، فعال میراث فرهنگی و مسئول سایت اینترنتی نجات پاسارگاد، در گفتگو با رادیو فردا در مورد ویژگی های این منطقه میگوید:
تنگه فیروزآباد یک بخشی است در شیراز، در جنوب شیراز، در 70 کیلومتری شیراز که حدود 140 هزار هکتار وسعت داره و که علاوه بر اینکه آثار باستانی و تاریخی بزرگی رو در خودش داره، از رویشگاه‌های مهم سرزمین ایرانه که در واقع از منابع گیاهی و جانوری فوق‌العاده‌ای برخورداره. برخی میگن که قیام اردشیر علیه اردوان از این تنگه باستانی شروع شده و اون نقش برجسته‌هایی که در اونجا هست همه متعلق به دوران در واقع پارین سنگی تا دوران اسلامی آمده و به خاطر اینکه این قسمت هنوز در واقع کاوش نشده، علاوه بر این چیزهایی که در واقع وجود داره چیزهای دیگه هم هست.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، علیرضا برزگر رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس از اظهار نظر در این مورد قبل از دیدن به گفته او نقشه عبور خط راه آهن خودداری کرده و گفته از مسئولان راه آهن درخواست کرده ایم که نقشه راه آهن جنوب را در اختیار ما بگذارند. تنگاب تنگه قدیمی است که شیراز را به فیروزآباد وصل می کند و پس از انقلاب نیز جاده ای آسفالته از میان آن گذشته است. کارشناسان میراث فرهنگی می گویند امکان عبور از تنگه وجود ندارد مگر آنکه در مسیر تنگه تونل زده شود و تونل در زیر کوهی خواهد بود که بالای آن بنای ناقاره که پست نگهبانی دوران ساسانی بوده است قرار گرفته است. شکوه میرزادگی در مورد آسیب‌هایی که ممکن است در صورت عبور قطار به آن منطقه وارد شود می‌گوید:
در ابتدا چیزی که می‌تونه لطمه بزنه انفجارهایی است که برای اینکه بتونن اون منطقه رو که کوهستانیه باز کنن. مثلا قراره که تونلی بر اساس نقشه‌هایی که دارن تونلی رو بزنن که در از میان یک کوهیه که در بالای اون بنای نقاره که در واقع این رو معتقدن که ساختمان نگهبانی دوره ساسانیان بوده در خطر میندازه. بعد بنای قلعه دختره که در دوره اواخر هشکانی و وایل ساسانی مربوط میشه و قلعه اردشیره. مثلا قلعه اردشیر در 500 متری انفجارهایی که انجام میدن هستش.
رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس تاکید کرده است که در صورت صدمه به آثار باستانی در این منطقه، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی بهترین مسیر را برای ادامه خطوط راه آهن انتخاب خواهند کرد، کاری که در مورد نقش رستم انجام دادند.
با گزارش مانیا منصور، بخش اول مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم، اما همچنان با شما هستیم.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، همکارم محمد رضا کاظمی گزیده ای از خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. اسرائیل میگوید میخواهد نیروهایش را هر چه زودتر از نوار غزه خارج کند. یهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که در نشستی با حضور رهبران اروپایی در اورشلیم سخن میگفت، اظهار داشت کشورش در این حال خواستار تضمینهایی برای ثبات آتش‌بس و گروه شبه نظامی حماس است. گروه مجاهدین خلق روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را به بازداشت اقوام اعضای این گروه متهم کرد. به گفته این اپوزیسیون خلع سلاح شده ایرانی که در عراق مستقر است، 20 تن از اقوام و بستگان اعضای مجاهدین در فرودگاه تهران و در حالی که قصد خروج از کشور را داشتند بازداشت شدند. مقامات آلمانی سرگرم بررسی یک ویدئوی منتسب به القاعده هستند که در آن فردی آلمان را به خاطر حضور 3300 سربازش در افغانستان به حملات تروریستی تهدید می‌کند. دولت اوکراین میگوید توافقنامه گاز میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه امضا می شود. این توافقنامه در برگیرنده شرایط تحویل گاز روسیه به کیف و ترانزیت آن از اوکراین به اروپا می شود. به گفته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، قدرت‌های غربی نتوانستند به سرعت در بحران غزه دخالت کنند و مانع از تهاجم نظامی اسرائیل به این منطقه شوند.
پس از شنیدن گزیده خبرها از محمد رضا کاظمی، نوبت میرسد به مجله صدای دیگر، صدای زنان، برنامه‌ای که منحصر به زنان نیست، از همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر، صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته نیز من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. در 25 شماره از مجله هفتگی صدای دیگر، در ابتدا به بهانه ادامه جنگ در غزه نگاهی خواهیم داشت به نقش زنان در میانه جنگ و صلح. سپس به بررسی نقش روحانیون در ورزش زنان در ایران خواهیم پرداخت و در انتها گفتگوی خواهیم داشت در مورد فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا.
آنها مسجد ایماناجین را بمباران کردند. ما 5 دختر کوچک را از زیر آوار بیرون آوردیم که هر 5 نفر کشته شده بودند. این گفته یکی از دوستانم بود که عضو نیروهای داوطلب پزشکی است. او از جبلیه به من تلفن کرده بود. به منطقه جبلیه رفتیم. حملات متعدد اسرائیل یک مسجد و خانه مجاورش را با خاک یکسان کرده. اعضای خانواده‌ای که فرزندان دختر خود را در این حادثه از دست دادند، در مقابل این مسجد تخریب شده به سوگواری نشستند. اصلاً امکان دلداری به پدر دختران کشته شده وجود نداشت. وی گریه می‌کرد و می‌گفت: جهان مرده است، جهان مرده است.
جملاتی که شنیدید بخشی از خاطرات روزانه خانم ایوا جازویچ، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اروپایی است. هرچند او تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف جنگ در آن گوشه جهان را برای مخاطبانش بازگوید، اما باز هم ناگفته‌هایی وجود دارد که از چشمان همه پنهان می‌ماند.
حیا 12 ساله کشته شده بود. بدن سوختش سریعاً با یک ملافه سفید رنگ پوشانده شد. لاما 4 ساله نیز مقابل چشمان ما فوت کرد. اسماعیل 9 ساله زنده بود. دکترها گفتند تصور می‌کنیم حال این پسر بچه خوب شود. باید از پاهای وی عکس برداری کنیم. اسماعیل صبح پنجشنبه فوت کرد.
به گفته جامعه شناسان، تا پیش از این از زنان و کودکان به عنوان قربانیان همیشه جنگ ها نام برده می شد. اما اکنون با استفاده از کودکان در عملیات انتحاری و حتی جنگ های نامتقارن و عضویت زنان در ارتش و گروه های استشهادی، دیگر نمی توان آنها را قربانی مطلق دانست. این دسته از جامعه شناسان معتقدند که در بحث زنان و صلح فرضیات زیادی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند. شیرون عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که زنان در هر حال قربانی‌اند.
معمولاً قربانیان گمنام جنگ زنان هستند. این بعد از اتمام هر جنگ است که تعداد بسیاری زن یا مورد تجاوز قرار گرفتند یا بیوه شده اند یا پسران خود را از دست دادند و داغدار هستند. قربانیان جنگ به معنای واقعی زنان و کودکان هستند. با این ترتیب خیلی طبیعی است که ما نوعاً اگر بخواهیم نگاه جنسیتی داشته باشیم میبینیم که زنها طرفدار صلح هستند.
مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن بوستون آمریکا، از منظری دیگر به جایگاه زنان در میانه جنگ و صلح مینگرد.
من تصور میکنم از این حیث بین زن و مرد تفاوت خیلی عمده‌ای نیست. یعنی اگر میزان عصبانیت و خشم و انگیزه های ورود به صحنه جنگ بالا بره، در هر کشوری، در هر محدودیت جغرافیایی، هم مردان آمادگی پیدا میکنند برای اینکه وارد جنگ بشن، هم زنان. منتها زنان بر پایه احساسات و عواطفی که نسبت به فرزندانشون دارن، همواره کوشششون رو صرف این کردن که فرزندانشون رو از آسیب جنگ دور نگه دارن، مخصوصا فرزندان کوچکشون رو. به همین دلیل در دنیا تلاش شده که زنها رو از جبهه دور نگه دارن. ولی همونطور که باز در تاریخ جنگ ها مشاهده میشه، پشت جبهه رو همواره زنها رونق بخشیدن و اون نیازهای جنگجویان مرد رو زنها تأمین کردن. ولی این نظم در حال حاضر به هم ریخته و مثلا آخرین نمونه‌ای که ما کاملا شاهد در هم ریختگی این نظم هستیم، با وجودی که کنوانسیون‌های جهانی هم این نظم رو پاسداری می‌کنند، حوادثی است که هم اکنون در غزه می‌گذرد.
در تحقیقی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است، مشخص شده که نباید زنان را تنها به عنوان افرادی آسیب پذیر و یا قربانی جنگ دید، زیرا زنان به عنوان سیاستمدار، مدیران سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی فعالیت دارند که برخی جنگ طلب و برخی صلح طلب هستند. نتایج تحقیقی در مورد عملیات انتحاری در جهان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1985 تا 2006 220 زن بمب‌گذار انتحاری عهده‌دار 15% از کل حملات موفق یا ناموفق در سراسر جهان بودند. و به گفته فروز رجایی فر، دبیر کل زنان استشهادی ایرانی، از میان 55,000 نفری که برای انجام عملیات انتحاری در ایران ثبت نام کرده اند، یک سومشان زنند. اما شیرون عبادی آنها را تنها استثنایی در میان زنان ایرانی می داند.
همونطوری که همه مردها جنگ طلب نیستند، همه زنها هم صلح طلب نیستند. صحبت من ناظر به غالب و اکثریت یک طبقه است. معمولا مردها روحیه جنگ طلبی و زنها چون قربانیان جنگند روحیه صلح طلبی بیشتری دارند، اما این قاعده البته استثناءاتی دارد که خودتون ذکر کردید.
20 سال پس از اتمام جنگ میان ایران و عراق، اینک در ایران نیز گروه‌های مختلف زنان گرد هم آمدند تا از صلح دفاع کنند. مادران صلح یکی از این گروه‌هاست که تا پیش از این عمده فعالیت خود را برای برقراری آرامش در داخل کشور متمرکز کرده بود. اما با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، این گروه با انتشار فراخوانی از همه ایرانیان خواست تا در اعتراض به این جنگ نابرابر در برابر سفارت فلسطین تجمع کنند. تجمعی که نتیجه آن بسیار متفاوت با درخواست تجمع کنندگان بود. شیرین عبادی:
من بر این اعتقادم که زنان ایران صلح طلب هستند و نمونش رو هم دیدید. مادران صلح در مقابل سفارت فلسطین تجمع کردند و به نفع صلح در فلسطین و به نفع زنان و کودکان فلسطینی شعار میدادند که متاسفم طبق آنچه که خبرها میگوید مورد حمله تعدادی افراد قرار گرفتند که شعار می‌دادند مرگ بر سازشکار.
در حالی که زنان ایرانی صدها کیلومتر دورتر از نوار غزه برای برقراری صلح تجمع می‌کنند، آن سوتر در لبنان نیز زنان دیدگاه‌های متفاوتی در مقابل جنگ دارند. آیدا قجر، دانشجوی ایرانی ساکن بیروت، می‌گوید:
زنان اینجا تقریباً دسته‌بندی می‌شن به چند دسته. یکی دسته هستن که شیعیان رو تشکیل میدن و یا همپیمانان با شیعیان هستن. دسته دومشون هم گروهی هستن موسوم به 14 مارس که هواداران دولت سنیوری که اکثریت پارلمان رو تشکیل میدن هستن. اون گروه اول که شیعیان هستن به علت همزمانی این درگیری ها با ایام محرم بسیار تحریک شدن و مایل به ورود جنگ با اسرائیل هستن و در واقع رهبرانشون هم کشورهای عربی رو بسیار تشویق میکنن. اما گروه دوم که موسوم به 14 مارس هستن معتقدن به هیچ وجه نباید وارد به جنگ با اسرائیل بشن و خب این کشور هم همیشه در حال درگیری بوده، یعنی همیشه شاهد جنگ بوده و تقریبا 2 سال میشه از وقتی که اون جنگ تموم شده و تلفات زیادی داده شده و بیشتر برای این عقیده هستن که باید از طریق دیپلماتیک و تاکید روی روش‌های حقوق بشر از طریق سازمان ملل اقدام بشه و لبنان هیچ دخالتی نداشته باشه. در واقع لبنان نباید قربانی بشه.
اما برای کسانی که طعم جنگ را نه در گذشته 20 سال پیش بلکه در سالهای اخیر چشیده اند، هنوز جنگ واژه‌ای هراس‌آور است. آیدا قجر از بیروت.
ببین مسلما من مواجه زن که نزدیک اینجا هم توی مردم حضور دارم هم شاهد این تحولات هستم، مسلما موضوع سختی در مقابل خود جنگ دارم. جنگ به طور منحصر به فرد چیزی نیست که ما بخوایم باهاش موافقت بکنیم، مثلا هممون مخالفش هستیم، نه فقط برای کودکان، زنان، مردان، به علت انسانیتی که زیر پا گذاشته میشه، حقوق بشری که زیر پا گذاشته میشه. همه به شدت نگران هستن و به بچه هایی که توی غزه کشته میشن نه از دید ملی مذهبی بخوان نگاه کن، هر کدوم از اینا رو مانند اعضای خانواده خودشون میدونن و حاضرن وایسن که این همه قربانی داده نشه و این جنگ نامتعادل تموم بشه.
مهرنگیز کار تلاش زنان برای حضور در جبهه‌های جنگ را غریزی و تلاشی برای حفظ کودکان میداند. او معتقد است که نمیتوان نقش عده‌ای از زنان را که در این حضور در جنگ فعالیت های صلح طلبانه دارند و البته آسیب پذیرند نادیده گرفت. مهرنگیز کار:
نقش زنان هست در جنگ های امروزی، در جنگ های مدرن که ضمن اینکه در صحنه های جنگ حضور دارند ولی نقششون کاملا صلح جویانه است، به این معنا که فرزند وابسته هستند به نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد یا وابسته هستند به هلال احمر و وضعیت جنگ ها در این دوران به گونه ای است که حتی مراکز تجمع این نوع افراد رو و پرستارهای بیمارستان های صحرایی هستند یا مراکز هلال احمر در آفریقا میدونیم که حریم اینا رو شکستند و به طرف اونها موشک پرتاب کردند. در افغانستان این اتفاق افتاده، در عراق این اتفاق افتاده و همین 2 روز پیش متاسفانه در غزه این اتفاق افتاده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
در سالهای اخیر به نظر می رسد هر نکته ای در حیطه ورزش بانوان می گنجد. از بحث بر سر شوهرکشی و دفاع شخصی و نبرد تن به تن در خیابان با مهاجمان نوامیس گرفته تا ورزش های رزمی و نانجیکو و مبارزه با سلاح سرد بر روی تاتامی، از مهارت های جسمانی و آمادگی بدنی و سلامتی گرفته تا شائبه حرکات نمایشی بدن نما و اندام نما. شاید این خاصیت ورزش باشد که هر چقدر هم که تلاش کنیم تا فقط به ذات آن فکر کنیم و تنها در فکر سلامتی و رقابت سالم باشیم، باز هم مسائل دیگری خود را به دامن ورزش تحمیل می کنند و اصل آن را تحت شعاع قرار می دهند. این حکایت سال هاست که تا مرز دینداری و بیدینی و امر به معروف و نهی از منکر هم کشیده شده است. از سوی زنان علاقمند به ورزش و ورزشکاران زن تلاش می‌کنند تا فرصتی برای رقابت‌های سالم بین‌المللی پیدا کنند تا شاید در این وانفسای عدم تحرک و ضعف حرکتی و عدم تعادل اسکلتی دختران ایرانی به آنها برای حتی 10 دقیقه ورزش صبحگاهی انگیزه دهند. از سوی دیگر برخی از علمای دینی معتقدند که همین دخترکان چابک ورزشکار دین را برباد می‌دهند. و
این نشان می دهد ورزش بانوان هم علاوه بر مسئولان رسمی آن که باید در برابر هر آنچه در این حیطه رخ می دهد تصمیم گیرنده و پاسخ دهنده باشند، مسئولان غیر رسمی نیز دارد که مدام آنها را زیر ذره بین خود داشته و کوچکترین حرکات برخلاف شونات اسلامی را به آنها تذکر می دهند. نسرین افضلی کارشناس ارشد مطالعات زنان در این باره میگوید
مثل خیلی از سیاست‌های دیگه که ما تو ایران داریم می‌بینیم که یه بخش رسمی و یه بخش غیر رسمی داره، ورزش زنان هم خیلی این موضوع در مورد صدق می‌کنه. مثلا ما نهادهای می‌بینیم مثل امامان جمعه یا جاهای مثل بسیج خیلی تاثیرگذار هستن روی این زمینه و نمونه‌های زیادیش مخصوصا سال‌های اخیر بیشتر می‌بینیم.
هرچند با پیوستن زنان ورزشکار به فدراسیون‌های مرتبط با رشته ورزشی‌شان به نظر می‌رسید که مسائل زنان ورزشکار ایرانی کاهش خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. نسرین افضلی:
الان هم در تدوین سیاست به طور مشخص و کاملا واضح نقشی تعیین شده برای اینکه حتما سیاست‌های ورزش زنان چک بشه با امامان جمعه، و ما حتی دستور جلسه‌ای که می‌بینیم در سیاست‌گذاری ورزش زنان بوده حضور امامان جمعه کاملا مشخص و ازشون نقل قولایی آورده میشه. هم مثبت و هم منفی، یعنی واکنش مثبت منفی در مورد ورزش زنان زیاد میبینیم. از نمونه قدیمش که مربوط به بازی المپیک میشه، اصلا نظر آیت الله علم‌الهدا امام جمعه مشهد بود که خیلی مخالفت کرد با پرچم‌داری زن ورزشکار ایرانی در اونجا که هما حسینی بود، و اخیرا هم این بحث تکماندوکارها که اجازه حضور روی دوچرخه پیدا نکردن، ما می‌بینیم که خب اعلامیه زیادی از طرف نهادهای سنتی و مذهبی داده شد در این زمینه که خب حمایت کردن. خود آقای رئیس جمهور هم نه تنها تقدیر کرد از این دو تا کاراتکا، بلکه یک اتومبیل مینیاتور هم بهشون اهدا کرد. به عنوان مثال علم‌الهدا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین در واقع امامان جمعه که هستش در سطح کشور، نگاهش به ورزش زنان نگاه منفی هست. ایشون گفتن متاسفانه بانوان ورزشکار ما در رقابت بین‌المللی با وضع نامناسب شرکت کرده بودند و عکس‌های آنها را به مسئولان ورزش بانوان نشان دادم. من با آنها گفتم شما فرموده اید زن می‌تواند با پوشش در مسابقات اسکیت شرکت کند، در حالی که جستی که ورزشکار ما در حال اسکیت گرفته کاملا ضد ارزش‌های دینی ماست. یعنی این اقدام شما دو پیام داشته. اینجا خیلی جالب هستش که اصطلاحی که میارن به نظرم کاملا در چارچوب نظری خودشون درست هستش. یک، گفتید یک خانم ورزشکار میتواند با پوشش اسکیت کند، و دو، اعلام کردید مسئله تبرج و انجام حرکت‌های محرک از سوی یک عنصر دینی بلامانع است. یعنی شما در عین اینکه ارزش را مطرح کردید یک حرام 100% را تجویز کردید. یعنی ایشون داره میگه که این یک حرام 100% این صرف حرکت دیگه، چون میدونیم که در اسکیت خب لباس کاملا پوشیده هستش، ولی صرف این که حرکت داره به عنوان یک حرام 100% ایشون مطرح کردن.
بر اساس مصاحبه‌های منتشر شده از حجت الاسلام علم‌الهدا، وی نه تنها به آنچه در صحنه‌های رقابت‌ها رخ می‌دهد توجه می‌کند، بلکه حواشی مسابقات و آنچه در مورد زنان ورزشکار اتفاق می‌افتد نیز از منظر وی بسیار مهم است. به گفته این روحانی ساکن مشهد، وی تصاویر دست دادن یک زن ورزشکار ایرانی با فردی که به او مدال داده است را به مسئولان آن رشته ورزشی ارائه داده. امام جمعه مشهد همچنین از استخدام یک زن قایقران ایرانی در یک باشگاه قایقرانی در کشوری دیگر نیز به مسئولان قایقرانی کشور گلایه کرده است. نسرین افضلی:
با توجه به آیه که حالا ترجمهش به فارسی اینجوری ترجمه کردن که زن قهرمان نیست بلکه ریحانه است، و اینو به عنوان یک فکتی میارن که زن نباید قهرمان بشه، در صورتی که ما میدونیم که قهرمان در لغت عربی اصلا به معنی قهرمان ورزشی نیستش، به معنی کسی که چیره دسته و دست بالاتری داره. ولی ما میبینیم که این بسیار بولد میشه تو این قضیه، و حجت الاسلام علم‌الهدا هم چند بار این مسئله رو تاکید کرده که زن ورزشکار الگوی خوبی به عنوان زن مسلمان نیستن، و ایشون یه سری پیشنهادایی داشتن که ما فقط زنایی رو مسابقات جهانی اعزام کنیم که هیچ تحرک بدنی نداشته باشن و اون بحث قهرمانی توش اعمال نشده باشه، مثلا مثل شطرنج تحرکی نداشته باشه.
اما چنین موضع‌گیری هایی چه تأثیری بر روند رو به رشد ورزش زنان باقی خواهد گذاشت؟ نسرین افضلی این چنین تحلیل میکند.
حالا شاید اگه فقط روی بودجه بگیم تأثیر نذاره، چون همین الان هم بودجه ورزش زنان خیلی کم هستش، ولی ممکنه روی اعزام به خارج از کشور حتما تأثیر بذاره، چون که بحثی که ایشون دارن در مورد نحوه پوشش و اینکه این پوشش اسلامی نیستش و مخالف شونات یک زن مسلمان هستش، مسلما میتونه تو این قضیه نقش داشته باشه. این استدلال ممکنه به وجود بیاد که خب اگه ما میخوایم زن ورزش کنه در داخل کشور ورزش کنه اگه برای سلامتی هستش، و این وضع قهرمانی کلا زیر سوال ببره که خب چه لزومی داره زنانمون بخوان از کشور خارج بشن.
من منتقدان سینمایی در ایران معتقدند که سال 87 سال پرشوری برای سینمای ایران نبوده است، اما کارشناسان مسائل زنان برخلاف این عقیده را دارند. به اعتقاد آنها امسال در حداقل 3 فیلم با فروش خوب و متوسط مسائل زنان ایرانی جدی گرفته شده بود. فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت و فیلم کنعان به کارگردانی مانی حقیقی.
من حامله. شما مطمئنی؟
بله.
واقعا برات مهمه؟
خیلی.
اگه حامله باشم همه چی برام بخوره. صورتم، بدنم، همه چی.
این یه مصیبت بهار. اگه طولانی بشه، گریبان همه رو می‌گیره.
چرا گذاشتی به اینجا بکشه، به این کثافت؟
اون چیزی که تو شکمته، آبروی منه. من آبروم ازت.
بخشی از آنونس فیلم دعوت را شنیدیم. فیلمی که به نوشته منتقدان فیلم در ایران یکی از جنجال برانگیزترین فیلم‌های سال 87 محسوب می‌شود. فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، پشت خط تلفن ما هستند. خانم حیدری، به نظر شما چه ویژگی سبب جنجال برانگیز شدن این فیلم بود؟
حقیقتش اینه که اون بخش جنجال برانگیز بیشتر به خاطر نوع پرونده و کارنامه فیلمسازی آقای حاتمی کیا تا به حال بوده، چون که آقای حاتمی کیا تا به حال بیشتر فیلم‌های در حوزه جنگ ساختن و با فیلم دعوت ناگهان یه شیفت بزرگی کردن و روی حوزه جامعه و به خصوص روی مسئله زنان تمرکز کردن و یه فیلمی در مورد یکی از زنانه ترین مسائل زنان یعنی سخت جنین ساختن و خب برای همین خیلی بحث جنجالی شد. نکته دیگه این که اساساً پرداختن به سخت جنین در سینمای ما، در ادبیات ما و حتی در روزنامه‌های ما هنوز یک تابو محسوب میشه و ممکنه حتی خیلی از کتاب‌هایی که اجازه چاپ نگیرن به این دلیل باشه که روی این موضوع مانور زیادی دادن. بنابراین خود ایده مرکزی فیلم هم که آقای حاتمی کیا انتخاب کرده بودن ایده جنجالی میتونست باشه در جامعه ایران.
و آیا واقعا سخت جنین در جامعه زنان ایران خودش اتفاق بحث برانگیزی هست؟
موضوع سخت جنین در بین گروه‌های مختلف زنان همچنان یک چالش هست. در این حال که خب از اونجایی که در جامعه ما و در قوانین ما ممنوعیت وجود داره برای سخت جنین، طبیعتا وقتی شما سراغ یک حوزه ممنوعه میرید، چالش‌ها هم در اون حوزه تشدید میشن.
و برخورد ابراهیم حاتمی کیا با این حوزه ممنوعه چطور بود؟
من احساس شخصی نسبت به فیلم آقای حاتمی کیا به عنوان در درجه اول یک زن و در درجه دوم زنی که در حوزه مسائل زنان فعالیت میکنه این هستش که اون همدلی که شما با شخصیت های فیلم های حاتمی کیا در ژانر جنگی دارید، با این شخصیت های زن و حتی مرد فیلم هاش در فیلم دعوت در اپیزود های مختلف فیلم دعوت نمیتونستید داشته باشید. جالبه بگم که خب این فیلم در مورد سخت جنین بود، ولی حتی یک جنین در این فیلم سخت نشد. یعنی دیدگاه ایدئولوژی که کارگردان بالاتر از سوژه‌ای که میخواست مطرح بکنه قرار گرفته بود و سوژه به نوعی به نظر من تحمیلی بود. یعنی آقای حاتمی کیا برای ورود به حوزه زنان لازم دیده بود که روی یک چنین سوژه جنجالی دست بذاره که شاید البته کارگردان دیگه‌ای به جز ایشون این امکان پیدا نمی‌کرد که به این موضوع بپردازه. تونسته بود همه وجوه یک واقعیت رو منتقل بکنه، بلکه تنها اون وجوهی رو که با ایدئولوژی مسلط در جامعه ما در پیوند هست در این فیلم برجسته شده بود. و اگر نه وجوه دیگری وجود داره، مثلا اینکه خیلی از دخترانی که در ایران نیاز به سخت جنین پیدا میکنن، مثل خیلی جاهای دیگه دنیا، البته مختص ایران نیست، به خاطر این هستش که مورد تجاوز قرار میگیرن. خب به نظر من غیر انسانیه که ما این بخش رو نادیده بگیریم. از طرفی گزینه‌هایی که آقای حاتمی کیا پیدا کرده بود واسه اپیزودهای مختلف فیلمش، به نظر من گزینه‌ها رو نشناخته بود و باردار موضوعی که انتخاب کرده بود نشده بود خودش شخصا، و بنابراین نتونسته بود یک چهره صادقانه تری از این ماجرا نشون بده. صادقانه تر به این معنی که همه وجوهش رو نشون بده، نه فقط وجوهی که حالا امر مسلط در جامعه نسبت به اون تردید نداره و اونو میپذیره.
آقا حاج خانم رو تنها گذاشتین دیگه.
از قصه نازایی و طلاق و شوهر و اینا چی شد؟
نکنه خیال میکنه به دروغ گفتم. من دروغ نمیگم. تو اگه میترسی من خودم میرم باش حرف میزنم.
از جون من چی میخواد؟
آدم آدم میدونم من عاشق بچه‌ام.
تو میدونستی با یه بازیگر ازدواج کرد.
حالا هر کی هر چی دلش بخواد میگه بگه.
پس خوب گوش کن.
همیشه همینطوره. مردا آدم گور دلشون بچه میخواد. زنم نمیتونن این حرفی بزنن.
فیلم دعوت به عنوان آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا ساختاری اپیزودیک داشت که در آن به زندگی 5 زن پرداخته شد که هر یک به نوعی با موضوع سخت جنین روبرو می شوند و در موقعیت های متفاوتی نسبت به آن قرار می گیرند. همه شخصیت های این فیلم در قالب یک ارتباط مشروع بچه دار شده و در مورد نگه داشتن و یا حذف جنین تصمیم می گیرند. آنگونه که آمار نشان می دهد این فیلم با اقبال عمومی مردم روبرو شد و به فروش بالایی دست پیدا پیدا کرد. خانم حیدری، چه نکات مثبتی در این فیلم وجود داشت که میتونست سبب اقبال مردم به اون بشه؟
اولا به نظرم مثبت‌ترین نکته این فیلم خود فیلم بود. همین که ما راجع به سقط جنین بتونیم فیلمی داشته باشیم در ایران به نظرم خیلی مثبت بود و شاید بعد واقعا قدر آقای حاتمی‌کیا رو دونست که کارگردانی هستن که میتونن یک چنین سوژه رو انتخاب بکنن. خود انتخاب سوژه خیلی مهم بود. پرداخت آقای حاتمی‌کیا و نوع کارگردانی و یکی از مهمترین نکات مثبت این فیلم بازی خیلی درخشان خانم مریلا زارعی بود در یکی از اپیزودهای این فیلم و شاید بخش عمده‌ایش رو بشه ناشی از تلاش‌های آقای حاتمی‌کیا دونست. همه اذعان داشتن که ایشون خیلی بازی خوب و صمیمی و همدلانه‌ای داشته و تونسته واقعا مسئله سقط جنین رو به عنوان درد یک زن نشون بده در بازی خودش.
و خانم فهیمه خضر حیدری، حرف آخر شما در مورد فیلم دعوت چیه؟
همین که آقای حاتمی‌کیا به عنوان کسی که سردار سینمای جنگ شناخته شده در ایران میاد ناگهان شیفت میکنه رو مسائل زنان، اون هم یک چنین سوژه اجتماعی آوانگاردی، هر چند که باهاش به ناگزیر یا به انتخاب برخورد محافظه‌کار هم داشته باشه، ولی پرداختن به یک چنین سوژه مهمی که هنوز یک تابوی مهمه در ایران از طرف آقای حاتمی‌کیا یک اتفاق خیلی خوب تو سینمای ما بود که مسئله زن و مسئله خیلی خصوصی انگاشته شده یه سقط جنین رو آقای حاتمی‌کیا اکران کرد در سینمای ایران. قبل از اون چنین اتفاقی نیفتاده بود که شما یک زن رو روی تختی ببینید که میخواد سقط جنین بکنه. یعنی این نما از واقعیت تلخ وجودی یک زن در جامعه ما تا به حال روی پرده نقره‌ای سینما دیده نشده بود. توجه به مسئله سقط جنین در جامعه ما پررنگ شد و به هر حال یک سوژه در این حد آوانگارد که شاید خود ما توی یک روزنامه اگه بخوایم این شکلی بهش بپردازیم یه مقدار دست و پامون بلرزه، ولی ایشون بهش پرداختن و توجه عمومی رو بهش جلب کردن که از این بابت به نظر من چه این فیلم مورد پسند منتقدان باشه یا نباشه، نقش خودش رو در زمینه طرح دوباره مسائل زنان برای اولین بار مسئله سقط جنین در سینمای ایران ایفا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر موفقیت و شادمانی را برای شما آرزو می‌کنم.
برنامه صدای دیگر را می‌شنیدیم از همکارم رویا کریمی. و اینک نوبت میرسد به خبرهای از دنیای ورزش از فریبرز غریب.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه هفته 23 این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر این اساس بازی‌های هفته 23 جام خلیج فارس طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می‌شود که در مهمترین دیدار آبی پوشان تهرانی صدرنشین جدول رده‌بندی با تیم سوم جدول یعنی سبای قم دیدار می‌کند. طبق برنامه اعلام شده روز پنجشنبه سرخپوشان تهرانی در شهر کرمان به مصاف تیم مس می‌روند، سایپا در کرج از تیم داماش گیلان پذیرایی می‌کند و قوی سپید در انزلی سپاهان اصفهان را پیش رو دارد. روز جمعه هم دیدار پیکان قزوین با راه آهن شهر ری، ذوب آهن اصفهان با ابو مسلم مشهد، مقاومت سپاسی شیراز با استقلال اهواز، پیام خراسان با پاس همدان، فولاد خوزستان با برق شیراز و سرانجام استقلال تهران با سبای قم به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد تا کنون 10 کشور نامزدی خود را برای میزبانی مسابقات جام جهانی سالهای 2018 و 2022 اعلام کردند. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان و به نقل از پلاتر رئیس فیفا، کشورهای مکزیک، آمریکا، انگلیس، استرالیا، ژاپن، چین و قطر به تنهایی و اسپانیا با پرتغال و هلند با بلژیک به طور مشترک نامزدی خود را برای برگزاری جام جهانی 2018 و 2022 اعلام کردند و روسیه هم احتمالاً این پیشنهاد را ارائه خواهد داد. رقابت‌های جام جهانی فوتبال که هر 4 سال یک بار انجام می‌شود، در سال 2010 در آفریقای جنوبی و در سال 2014 در برزیل انجام خواهد شد. 15 کشور آسیایی از جمله ایران آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های فوتبال زنان جام باشگاه‌های این قاره اعلام کردند. کره جنوبی، چین، ژاپن، ایران، تایلند، ویتنام، چین تایپه، کره شمالی، میانمار، فیلیپین، مالزی، هند، سنگاپور، هنگ کنگ و استرالیا که مسابقات خود را در چارچوب کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام می‌دهد، اعلام کردند که در رقابت‌های فوتبال زنان جام باشگاه‌های آسیا در سال 2010 شرکت خواهند کرد. و تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شرکت دارد، دیدار افتتاحیه این مسابقات را در برابر الاهلی قطر برگزار می‌کند. مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با شرکت 16 تیم از روز 24 بهمن ماه در شهر جده در عربستان آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به لحظات پایانی این مجله نزدیک می‌شویم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می‌توانید همگاه به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست iftargam.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. همکارم مهین گرجی با خبرهای تازه در استودیو آماده است تا شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. روزگارتان خوش.